بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه 12 سوره حجرات سه گناهی که مطرح شده، یک گناهش درونیه که پروردگار عالم از اون گناه درونی تعبیر به زن کرده، زین برادر تین، تا و زا، که انسان در درون خودش به مردی یا زنی بدگمان بشه و یه دادگاهی در درون خودش تشکیل بده و خودش هم بشه قاضی اون دادگاه و طرف مقابل رو محکوم به کار ناپسندی بکنه، محکوم به عمل زشتی بکنه، در حالی که با چشمش هم ندیده و خبری هم از کسی نسبت به او نشنیده. دو گناه بعد، تجسس و غیبت، از گناهان زبانه. بهترین کتابی که راجع به گناهان زبان مفصل‌ترین بحث رو با تکیه بر آیات و روایات و عقل مطرح کرده، کتاب محجت البیضاء عالم کم نظیر 400 سال قبل فیض کاشانی است. این کتاب محجت البیضاء یکی از کتابهای فیضه. فیض در 400 سال پیش کتابهایی که در محور قرآن و اهل بیت نوشته، که کتابای بسیار پرباریه، کتابهای سودمندیه و تقریبا معارف الهیه رو در همه بخشها در کتابهای او میشه دید. 300 جلد برابر با نوشته زمان خودش. الان که چاپ اومده به هندسه چاپ زمان ما کتابای ایشون حدوداً شده 500 جلد که دارن هم به تدریج چاپ میکنن. من حدود 40-50 تاشو دارم و انسان وقتی که این کارای مثبت رو میبینه میفهمه که اینا از کودکیشون لیاقت نشون دادن به پروردگار، شایستگی نشون دادن، درستی نشون دادن، عبادت خالصانه نشون دادن که نظر رحمت خدا رو به سوی خودشون جلب کردن و پروردگار عالم به اونها توفیق خاص عنایت کرد. البته میدونید باز بودن در توفیق خاص محدود به یه عدد معینی نیست. از زمان آدم تا الان که ما اینجا نشستیم هر کسی لیاقت نشون بده و خواهان عنایت و لطف خدا باشه و دنبالش هم بره و خلوص به خرج بده، پروردگار عالم در محدوده سعه وجودی خود او توفیق خاص به او عنایت میکنه. این که یه خانوم جوانی که ملکه دربار یکی از حکومت‌های مهم چند هزار سال قبل این کره زمینه، یک کشوری که هم ریشه تمدنیش خیلی قدیمیه و هم ریشه علمیش خیلی قدیمیه. البته الان که دولتایی که سر کار اومدن در اونجا در این 200 ساله اخیر و حلقه به گوشان انگلیس و امریکا بودن و الان هم حلقه به گوشان اسرائیل شدن، اونجا رو کاملا پوکش کردن. مصر 6000 سال سابقه تمدن و علم داره. اومد دربار اون مملکت در اون روزگار یه دربار گستردهی بوده، حاکمش که لقبش فرعون بوده، یعنی هر کی اونجا شامی شد این لقب رو داشت. مثل ایران که قبل از اسلام هر کسی سلطان می شد لقب کسرا داشت در این منطقه ترکیه روم شرقی، هر کی حاکم می شد لقب قیصر داشت. مصر هم هر کی حکومت می کرد فرعون می گفتنش، نه این که فرعون اسم شناسنامه‌ایش باشه، اون لقب عام حاکمان مصره. اسم فرعون زمان موسی رامسیس بوده که در رود نیل غرق شد. قرآن مجید میگه بدنش رو خدا انداخت بیرون برای اینکه عبرت آیندگان باشه و چند هزار سال این بدن مونده. الان در موزه الاهرام مصر همون وقتی که غرق شد خدا خطاب کرد به این جنازه شناور در آب، الیوم ننجی که به بدنک، من الان بدن تو از میان این امواج آزاد میکنم، میندازم بیرون برای اینکه برای آیندگان عبرت باشی که یه سلطان مقتدر توانمند با داشتن یه کشور پهناور تمدنی و علمی در مخالفت با پیغمبر من و مخالفت با خود من با دو تا مشت آب نابودش کردم، خفش کردم. خداوند متعال بر ضد دشمنانش هیچ وقت لشگرکشی نکرده، هیچ وقت که بیاد یک ارتش منظمی رو با مدرنترین اسلحه ها در برابر دشمنانش قرار بده. تمام قدرتمندان عالم رو با تحقیر نابودشون کرده. مثلا ابرهه با لشکر فیل سوارش رو به وسیله یه پرندگانی که یه مقدار از گنجیش بزرگترن، یه مقدار، من تابستون این پرندگان رو مکه دیدم، عربا بهش میگن عبابیل، یکی یه سنگ ریزه با نوکشون ورداشتن اومدن بالا سر لشگر و میزون کردن رو وسط کلشون، سنگ ریزه رو که دادن پایین، قرآن میگه این پهلوانان فیل سوار مثل گوشت کوبیده شدن و از رو اسباب و فیلا ریختن پایین. خداوند اینجور به جنگ مخالفین و متکبران و معاندان میاد، هیچ وقت لشگرکشی نمی کنه. ولی انقدر بدانید که کشور مصر در زمان موسی بن عمران بسیار پهناور بود، قدرت فرعون اون زمان که رامسیس دوم بود بسیار بالا بود، و به نظرتونم نیاد که موسی وقتی مأمور هدایت فرعون شد از کوه طور که اومد کار 4-5 روزه حل شد. در روایات درست داره 25 سال خودش و برادرش هارون می اومدن تو دربار حرف خدا رو می زدن. تو این 25 سالم فرعون و فرعونیان هر دو رو مسخره می کردن و تحقیر می کردن، اصلا به این راحتی نمی شد پادرش بیارن. این هدایت خدا بود به موسی که خودتو مؤمنان سوارشین برین بیان کنار رود نیل، من از این آب ردتون میکنم، اونارم دنبال شما وارد آب میکنم، نفر آخر شما که از آب اومد بیرون، نفر آخر فرعون که وارد آب شد اومد همه رو غرق میکنم. اصل قدرت اینقدر بالا بود که موسی زمینه جنگ با فرعون رو نداشت، اینقدر قوی بوده این حکومت. اون وقت حساب بکنید در یه چنین کشوری، در یه چنین پایتختی، در یه چنین درباری یک زن خوش چهره زیبای جوانی ملکه این مملکته و این ملکه چگونه داره زندگی میکنه؟ خب معلومه دست ملکه برای رفتن به طرف خزینه دولت بازه، هرچی سرتیپ و سرهنگ و وکیل و وزیر و سپه بوده برای این ملکه دست بالا میزنن و سلام نظامی میدن. بخواد یه مهمونی بره به پول اون زمان چندین هزار درهم و دینار خرج محافظ و رفتن و اومدن و هدیه بردن و لباس پوشیدن این زن، بیاد مطالب موسی بن عمران رو دورا دور گوش بده. نمی اومد روبرو موسی که ملکه مملکت بود و تو دربار. تو این 25 سالی که موسی می اومد حرف می زد، این همون سالای اول دید موسی داره حق میگه، داره درست میگه، داره مطالب حکیمانه ای میگه، داره مطالب متینی میگه، انصاف به خرج داد این خانوم و تمام برنامه های موسی رو قبول کرد و شد مؤمن. حالا مؤمنه کلیش شد یک انسان والای مؤمن و عبدالله. حالا اینجا نقطه حرفمه که کسی که لیاقت نشون بده از توفیقات ویژه خدا و از فیوضات خاص پروردگار عالم بهره من میشه. وقتی شهر اون خبر شد که تو دربارش، اونم نه یه فراش، نه یه اویار، نه یه آبیار، ملکه کشور، نه یه پذیرایی کننده، نه یه آشپز. آخه اینا رو از آیات قرآن مجید ما باید تحلیل بکنیم که حجت بهمون تمام بشه، نه یه آدم پادو، ملکه کشور، اونم اون کشور پذیرفته حق رو و قبول حق به وسیله این زن زمینه رو برای مؤمن شدن مردان و زنان دیگر باز میکنه. این برای این دولت یه خطر بسیار سنگینی. یعنی ظالم وقتی ارزیابی میکنه میبینه تو مملکت خطر سنگینی در کنار موسی و هارون پدید آمده و اونم مؤمن شدن ملکه کشور. خب بهش گفت باید از اون چه که از موسی پذیرفتی دست برداری. حالا تفسیر حرفش اینه که به شوهرش گفت من حقی که گم بود پیداش کردم، به هیچ قیمتی از دست نمیدم. من خودم رو باید بسنجم، ببینم در این دوران پرفساد که دیگه روزگاری نیست که بگم از خونه میرم بیرون گناه میبینم، نه، تمام گناهان جهان رو ریختن توی دونه گوشی، گذاشتن رو جیب بغل من و رو قلب من. دیگه نمیشه بگم میرم بیرون خراب میشم، تخریب تا کنار رخت خوابا و کنار قلبها و بدنها آمده. حالا ببینم خودم رو با این زن مقایسه بکنم، من در ایمان به خدا و در موندگاری در دین چقدر توان به خرج میدم؟ میبازم، میبرم، وای میستم، در میرم، صبر میکنم کنار خدا، بی صبری نشون میدم، میدوم میرم تو بغل شیطان. اینا رو خدا برای چی در قرآن گفته؟ برای اینکه ما خودمون رو مقایسه کنیم با آیات، با داستانهای قرآن. گفت نه. خب بهش گفتن اگه بنا باشه دست از موسی، توحید، احکام تورات بر نداری، حکمت اینه، از ملکه بودن میندازیمت. مقام کمی نبود که، کم بود. بنا هر کدوم از ما هر چی رو دوست داریم دو دستی نگر داشت. من حاضرم منبرم رو از دست بدم، همش مواظبم نگیرن ازم، همش مواظبم که آبروم محفوظ بمونه، همش مواظبم تلنگور بهم نخوره. خب حالا امام زمان فرض بکنید تشریف آوردن، خواستن آخوندا رو بررسی بکنن، بعد نوبت به اصناف دیگه برسه، بعد بشه نوبت من، ایشون به من بگه که شما شاید خودت نمیفهمیدی منبرات عمر ضایع کن مردم بوده، درست مایه دار نبوده، خوب عالم نبودی، بنابراین جایی رو که نشستی قصبی بوده، حرفایی هم که زدی تلف کننده عمر مردم بوده، چون منبرت بافتنی بوده، نه آیه داشته، نه روایت داشته، نه حقایق داشته، نه معارف داشته، قدرت داشتی رفتی یه ساعت سه رو بافدی و سر این شیعیان ما رو کلا گذاشتی. حالا حق منبر رفتن نداری، حرام، بیشین از گذشته توبه کن و خون گریه کن. منم میبینم با حکم امام عصر مارمزونم چپه شد، محرم و سفرم بر باد رفت و منبرای ختمم همه بین رفت. حالا زن و بچم هم خرج دارن. به حضرت عرض میکنم و من مخارجم رو چجوری تأمین بکنم؟ حضرت میفرمد یه گاری میگم بهت بدن، زمستونا پرتقال و نارنگی بریز توش، وایستا یه جا بفروش، تابستونا هم خربوزه هندونه. یعنی من آیت الله، من حجت الاسلام، من ثقت الاسلام، منی که همه میشناسنم، یعنی یه شال ببندم به کمرم بغل یه گاری باشتم پرتقال نارنگی بفروشم؟ یبن رسول الله، فکر میکنم ما اشتباه کردیم و امام زمان تو نیستی. امام زمان آدم با محبتیه و همه چی رو چشم میبنده، چون در روایات داره یه عده‌ای با اصلاحات اون منکر او میشن. خیلی لطیف دین. خب اگه شما بخوای ادامه بدی ارتباط تو با تورات و با خدای موسی و قبول داشته باشه نبوتشو از ملکه بودن میندازیمت، یعنی میشی یه زن معمولی. این تازه مقدمه کاره. وقتی انداختیمت تو حیات همین دربار و جلوی همین درباریان، میگم مأمورا بخوابوننت، دوتا دست تو واکنن، کفش هر دو دست میختویله بکوبن و فرعون از ذل اوتاد و روی مچ پاتم میخ بکوبن بدوزنت به زمین. میخ، نه یه دونه چوب تیز بزنم رو پوستت بگم دست بر میداری یا نه. عملی هم میکرد کار، گوه هر کاری میخوای بکن. من از پروردگاری که شناختم، خالق منه، رازق منه، کریم، رحیم نسبت به منه، دست بر نمیدارم. بالاخره محکوم به اعدامش. این توبه هم از اون توبه های جالب تاریخ بشره. آخه گاهی آدم میاد تو جلسه قناتاباد یه گوشه میشینه، تو شعر باحالی، تو روزهی عشق میریزه و بین خودش و خدا میگه خدایا اشتباهات و گناهان گذشته منو بیامرز. بعد تموم شدن جلسه هم میبینه سبک شده، با تراوت شده درونش. این دلیل بر اینه که خدا گناهانشو آمرزیده. همین حالی که آدم حس میکنه سبک شده، دلیل بر مغفرت خداست. این توبه خرجی برای من نداشته، نه برای بدن من، نه برای پول من، نه برای مقام من. یه توبه بوده گوشه جلسه قناتاباد، یه عشقی رو من هزینه کردم روی این که دلم به حال خودم سوخته که چرا خودم رو از خدا دور کردم. ولی توبه آسیه سنگین ترین خرج و پاش گذاشت. گذشت از ملکه بودن، گذشت از نشستن رو تخت، گذشت از اون لباسای زربفت، گذشت از یکی دو کیلو طلا و جواهر و الماس، گذشت از همه اون مهمونی ها، گذشت از جان. همه جا که توبه ارزون تموم میشه. برای ما شیعه خیلی ارزون تموم میشه. میخارو کوبیدم. حالا نظر خدا رو ببینید درباره او. این متن قرآن، نظر خدا رو. الله اکبر. این توفیق خاصه. این لیاقت نشون دادن در تمام فیوزات رو باز کرد. نگاه خدا رو به او ببینید. این آیه خیلی بارش سنگینه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا. ضرب الله، شما ضرب رو زیاد شنیدید، شما به نظرتون اومده ضرب یعنی زد، ضرب یعنی زدن، ضربه، لطمه وارد کردن. اینجا ضرب به اون معنا نیست. کلمه مثلا به معنی تشبیه نیست. بگم شکل این مثل داییشه، مثل مادرشه. این بچه شکلش قاطی شکل بابا و مادرشه، مثلا در اینجا به این معنی نیست. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من خدا ضرب الله، اسم الله تو آیه است، خدا برای تمام مؤمنان تا روز قیامت، چه مؤمنان مرد چه مؤمنان زن، آیه مطلقه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا برای کل مؤمنان از زمان خود آسیه تا روز قیامت الگو و سرمشق قرار داده که تمام مردان و زنان مؤمن اگر میخوان به رضایت من، به لقاء من، به فیوزات من، به بهشت من برسن، این زن و الگو قرار بدن. این کم مقامیه؟ من این که دارم براتون میگم دو کلمه هم درس قم خوندم، اصلا نمیتونم هضم بکنم، درک نمیکنم، نمیفهمم. یه دونه زن سرمش قرار داده شده برای کل مؤمنین از مرد و زن تا قیامت. حالا اسمشو میبره، البته اسم شناسنامهشو نمیبره، اینجوری اسم میبره که بدونید این زن کجا و در چه موقعیتی توبه کرده. امرأت فرعون، من زن فرعون و سرمشق برای تمام مردان و زنان مؤمن تا قیامت قرار دادم. از قالت، زمانی که به چارمیخ کشیده شده بود و دستور داده بودن یه سنگ بزرگ 100 کیلویی 200 کیلویی رو بلند کنن، با بدنش میزون کنن، از بالا بندازن که این بدن با زمین مساوی بشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتن فی الجنت اندک، خدایا من دارم میام، یقین رو ببینید. خیلی مسئله است که تو چارمیخ کشیده شده و الانم سنگو میخوان بندازن، گفت من دارم میام یک خانه در بهشت خودت برای من بنا کن، اما اون کاخ خالی رو نمیخوام، نمیخوام اون کاخ بهشت توش من به ام خوش نمیگذره. ابن لی بیتن اندک، من کاخی میخوام که دائم تجلی تو در اونجا باش، من کاخو با تو میخوام، من بی تو کاخ میخوام چیکار، باغ میخوام چیکار، من بدون تو کارخونه میخوام چیکار، بدون تو پول میخوام چیکار، من بدون تو زن و بچه میخوام چیکار، من هرچی جدای از تو باشه نمیخوام، چون پوک، پوچه، بی ارزشه. ابن لی بیتن اندک فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. درسته؟ حالا برگردیم به مطلبی که میخوام از فیض بگم. 400 سال پیش تو کاشونی که پر خاک و باد و کویره، نه برق هست و نه پنکه و نه آب لوله کشی، آدم بیشینه 500 جلد کتاب بنویسه. یکی از این 500 تا یکیش مهجت البیضاء که 4000 صفحه هست، یکی از اون 500. این خب معلوم میشه توفیق خاص، چون خود منم قلم به دستم، میفهمم خدا چه لطفی به فیض کرد. ایشون در این کتاب یک کتاب جداگانه داره، مهجت البیضاش 8 جلد، هر جلدش حاوی 2-3 کتاب مستقل، یه جلدش یه کتاب مستقلش فقط اینه، کتاب اللسان، اون چه قرآن انبیا حکما راجع به زبان گفتن، در قرآن آیات مربوط به دست، شکم، پا، عضو شهوت در قرآن، چشم، گوش، مجموعاً به 150 تا نمیرسه. کل آیات مربوط به دست و پا و شکم و عضو شهوت و تمام اینا، گوش و چشم، 150 تا نمیشه. درباره زبان، اونم نه همه ی زبان، چون حرف مال نوک زبونه، اگه نوک زبونو قیچی کنن آدم یه نمیتونه حرف بزنه. درباره ی زبان 283 آیه در قرآن. خب معلوم میشه این عضو چقدر عضو خطرناک، چقدر. در آیه 12 حجرات یه بخشش که بخش اوله مال خیال باطن و گمان باطنه، دو بخشش مال زبانه، یکی عیبجویی تجسس و یکی هم غیبت. این دوتا از گناهان زبانه. فیض در همین کتاب 18 تا دیگه گناه بر زبان میشماره. یعنی این نوک زبونا که از نوک یه گنجیش دیگه بیشتر نیست، توان 29 گناه داره و کمترم مردم مواظب زبونشونن، خیلی کم مواظب. حتی ما متدینه حالی چشممونو مواظبیم میریم بیرون به نامحرم نیفته، یا گوشمونو مواظبیم موسیقی حرام نشنمه، اما کم متوجه زبانیم. امام صادق علیه السلام از یه شخصی اسم بردن، عادت ائمه این بود که خود حضرت هم می فرماید روش ما اینه، اگه ما از کسی اسم ببریم خوبیاشو میگیم، منهای افراد چرند پست پوک ضد خدا که خودشونو معرفی کردن، حالا حرف زدن از اونا که نه غیبت نه چیز دیگه، مثل همین فرعون ها و یزید ها و معاویه ها و بنی امیه و آل سعود و اینا رو که خدا مجوز داده که در ذهن مردم اینا رو بکوبن، پستشون بکنن. اما از مردم عموم حضرت می فرماید ما حرف می زنیم، بدی کسی رو نمی گیم، فقط خوبیاشو میگه. خب از یکی اسم میبرن که میفرماین این عادتش این بود که زبانش رو شب به شب محاسبه میکرد، که از صبح که بیدار شدم با خانومم، با بچم، با نونوا، با بقال، با رفیقم، با مردم چه حرفایی زدم. امام صادق میفرماید یه شب دیدش که اون روز 5 کلمه حرف زده، 5 کلمه که دیده این 5 تا به درد دنیا و آخرتش نمیخورده. وقتی که درک کرد این 5 کلمه رو گفته، گفتش که نجستامتون، اونایی که امرو حرف نزدن نجات پیدا کرد، نجستامتون. آیه شریفه چه جور ما رو راهنمایی میکنه که خیرمونو، سعادتمونو، نجاتمونو با کنار زدن خیالات باطل در حق مردم، با کنار زدن تجسس در پنهانهای مردم و با غیبت نکردن از مردم تأمین بکنیم. خدایا روز شنبه است، اول صبح ما نماز خوندیم و وضومونم داریم و اومدیم تو جلسه صدیقه کبرا علیها السلام. اینجور که ظاهر کار ما میبینیم زمینه های مستجاب شدن دعا فراهمه. به حق صدیقه کبرا، اولا تمام لغزش های خیالی و زبانی و عملی گذشته ما، پدر مادرامون، گذشتگانمون، برادران دینیمون رو بیاموز. و ثانیاً به حق حضرت زهرا توفیق عمل به قرآن و روایات اهل بیت و با اشتیاق و با نشاط به همه ما عنایت بفرمایید. یه تعدادی از زنان مدینه که قوم خیش نزدیک و دورش بودن، مثل امروز، فکر میکنم 2-3 رو مونده به شهادتش، اومدن دیدنش، دور بسترش رو گرفت. این که میگم احتمالاً مثل امروز، چون حرفای خود صدیقه کبرا در میارم مثل امروز. گفتن خانوم ما اومدیم عیادت، غیر عیادت با همدیگه صحبت کردیم، بیاییم به شما بگیم اگه برو خونه کاری داریم و هر کاری داریم، حالا که تو بستر افتادین و نمیتونین کار بکنین ما انجام بدیم. فرمودن خانوما من برای علی و بچه‌هام برای 7-8 روزشون خودم نون پختم و لباسای علی و بچه‌هامو با همین بازوی شکسته. خودم شستم. کاری ندارم که بهتون پیشنهاد بدم انجام بدین، ولی چون خودتون دلتون میخواد برای من کاری انجام بدین، من چند روز دیگه نتونستم از این بستر بلند شم، خیلی دلم برای بابام تنگ شده. شما زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری. چون در خونش رو به روی مسجد بسته بودن، من یه شب مدینه خودم طبق جغرافیای خونش بلند شدم قدم گذاشتم ببینم از تو اتاقش که بیارنش بیرون تو کوچه تا ببرنش سر قبر چه مقدار فاصله است، دیدم حدود 15 قدم. زیر بغلش رو گرفتم، 4-5 قدم که اووردنش تو کوچه فرمود بذارین بشینم، نمیتونم دیگه پا بردارم. دوباره بلندش کردن تا چشمش به قبر پیغمبر افتاد، خودش رو از دست زنا رها کرد، انداخ رو قبر باباش. ابتا رفعت قوتی و شم و طبیع عدوی. دختر پیغمبر اجازه به ما بده از وجود مقدستون یه سوال بکنیم، شما براتون سخت در بود خودتون رو قبر انداختی یا برای دخترتون که خودش رو روی بدن قطعه قطعه ابی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.